بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر الأوائلين الله على محمد وآله الطاهرين نتلع على أعدائه مجمل لغاء يوم الدين. الله بكفاية در رابطه با بحث قیام اصول مغامقت استصحاب را از سایر اقسام اصول جدا کردن، در رابطه با سایر اصول غیر از استصحاب بودن که دلیل اعتبار دلالتی بر تنزیل اصول مغامقت مطلقا ندارد. دقیقی چه موضوعی؟ زیرا ادله اعتبار اصول اونها لحاظ کشف و کاشفیت ابدا نشده است. واضح است که در تنزیل دلیل ونی منزله قطع باید لحاظ کاشفیت اگر تنزیل به لحاظ طریقیت است بشود. این معنا در ادله اعتبار اون اصول موجود نیست الا در باب استصحاب. استصحاب را مانند امارات معتبره حساب فرمودند. می‌فرمایند دلیل اعتبار استصحاب که لا تنقض الیقین به شک و امثال آن هست، بلا نظر دارد به جهت ارائه و کاشفیت و طریقیت، و ثانیاً این مورد شک در بقا را تنزیل فرموده است منزله قطع در بقا. الا این که همون جوری که در بحث ادله اعتبار امارات ادعا کرده بودند که نمی شود دلیل اعتبار هم تنزیل اماره بفرماید منزله قطع در طریقیت و هم تنزیل کند اماره را منزله قطع در اون جایی که قطع موضوع و یا جزء موضوع قرار گرفته باشد، یا چون مقتضای تنزیل اول لحاظ قطع از طریق و لحاظ عالی و مقتضای تنزیل دوم این است که ما باید قطع که منزل علیه است و اماره که منزل هست به لحاظ استقلالی نظر کنیم، و چون در دلیل واحد جمع بین لحاظین عالی و استقلالی محال هست، پس تکفل اون دلیل اعتبار لکلت تنزیلین محال. و این خلاصه این چیزی است که صاحب کفایه تا اینجا بیان فرموده بودند. رستی از مباحث قبل را عرض میکنن تا مطلب به ذهن بیاد و بفهمیم که چی میخواییم بگیم الان. بعد عرض کردیم که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه به صاحب کفایه ایراد کردن و اشکال فرمودن. ظاهر عبارت چون این انشان نمیده، ولی لب کلامشون این است که ایرادی دارن به صاحب کفایه. حاصل اشکال مرحوم ها شیخ دقیق دقت بفرمایید. قبول داریم که در استصحاب فرق دارد با سایر اصول، و در استصحاب عنوان یقین لحاظ شده است و با توجه به اون یقین شارع ما را متعبد می کند به اینکه حکم به بقا کنیم. دارد لا تنقض الیقین به شک، یعنی اگر یقین نقصی نمی داشت در این تعبد اسمی از او برده نمی شد، کما اینکه در سایر موارد اصول اسمی از کی برده نمی شود، فقط ما رو متعبد می کنند به این که قائل مثلا به براءت بشویم یا متعبد می شویم به احتیاط و امثال ذالک. باید این دقت را کرد، یقینی که در باب استصحاب مورد عنایت شارع قرار گرفته است و در دلیل اعتبار این یقین را لحاظ فرمودن و بر اساس اون یقین حکم به این فرمودن تعبدن که ما متعبده به بقا بشنویم، آیا این یقین ملحوظ است به لحاظ عالی یا لحاظ استقلالی؟ در این دلیل اعتبار ملحوظ است به لحاظ استقلالی دیگه، یعنی صفت یقین عنوان انه وصف من الاوصاف له دخل فی التعبد فی البقاء بالبقاء. شما ادعا کردیم که استصحاب تنزیل شده است به دلیل اعتبار منزله قطع طریقی. در قطع طریقی قطع ملحوظ است به لحاظ عالی، منزل یقین و قطعی که در منزل است که استصحاب است ملحوظ است به لحاظ استقلالی، یقین و قطعی که در منزلون علیه وجود دارد ملحوظ است به لحاظ عالی، شمای صاحب ایشان ماشات با صاحب کفایی و طبق ممشای ایشان مشک کردن، شمایی که جمع بین لحاظین عالی و استقلالی را محذور این قرار دادین که به دلیل اعتبار نمیتوانیم طریقیت اماره را معتبر کنیم و هم در موضوع حکم او را دخیل بدانیم، عیناً اون محذور در اینجا وجود پیدا می کند. چرا؟ برای خاطر اینکه یک دلیل واحد که بیشتر نیست. این دلیل واحد اگر میزان و معیار اون قطع و یقینی است که در منزل قرار دارد، پس معیار را باید لحاظ استقلالی بدانید. در قطع همون جوری که در منزل عنوان قطع و یقین به لحاظ استقلالی ملحوظ است، باید در منزل و علیه هم ملحوظ به لحاظ استقلالی باشد. و اگر برعکس میزان و معیار اون قطعی است که در منزل و علیه هست، منظور شما همون طریقیت هست و کاشفیت، باید در منزل هم قطع به لحاظ کاشفیت لحاظ بشود. در منزل در دلیل اعتبار این چنین وجود دارد که یقین به وصف یقین دخالت دارد، پس ملحوظ است به لحاظ استقلالی. و حال اون که میخواییم بگیم دلیل اعتبار آمده است استصحاب را تنزیل فرموده است منزله قطع طریقی محض، اینجا قطع و یقین به لحاظ عالی مراد و لحاظ میشود، پس بنابراین همون محذور جمع بین لحاظین عود پیدا کرد. پس به همون محذور اگر شما قبول نکردین در باب امارات تنزیل اماره را منزله قطع موضوعی، به همون دلیل باید تنزیل استصحاب را منزله قطع طریقی نپذیرین، چون المحذور هو المحذور، جمع بین لحاظین مشکل اساسی در اونجا بود، ولی در اونجا نسبت به قطع موضوعی بود، ولی در اینجا نسبت به قطع طریقی محض. این حاصل کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه است در اینجا. البته دیروز عرض کردم که ما اینجا باید این دقت داشته باشیم، گرچه مرحوم شیخ بسیار بزرگوارند و بزرگ، نهایت این نکته است که فرقی هست باز بین اینجا و اونجا. در اونجا ما میخواستیم نفع از دلیل اعتبار هر دو لحاظ را در منزل پیاده کنیم، لحاظ عالی و استقلالی در منزل، لذا در منزل یا باید لحاظ عالی باشد یا لحاظ استقلالی، جمع بین لحاظه نمیشه. کما اینکه صاحب کفایه در رابطه با استصحاب همین حرف را زدن، میفهمان نمیشد ما بگیم دلیل اعتبار استصحاب هم دلالت کند بر اعتبار استصحاب و هم دلالت کند بر تنزیل او منزله قطع در موضوع، چون مستلزم جمع بین لحاظین است در منزل. در اینجا جمع بین لحاظین در شیء واحد نشده است. باطن شرین یک اعاده کردیم نصف همین مطلب را نسبت به دیروز برای توضیح همین نقطه. در اینجا جمع بین لحاظین در شیء واحد نشده است، اونی که محذور است از نظر صاحب کفایه جمع بین لحاظین است در شیء واحد، لذا میگه دلیل اعتبار اماره خود اماره را هم اعتبار کند، که در اینجا واضح است اماره چی شده است؟ طریقیت او لحاظ شده است، چون اماره به ماهیه اماره که منظور نیست، اماره به اعتبار معدا هست. پس اماره به ما این که طریقون الالمعدا و کاشفون للمعدا به این اعتبار لحاظ شده است، به این اعتبار اماره ملحوظ است به لحاظ عالی. بعد بخواد همون دلیل اعتبار اماره را تنزیل منزله قطع کند نسبت به جاهایی که قطع جزء موضوع قرار گرفته است قدر متیقنش، در اون فرض باید اماره لحاظ بشود به لحاظ استقلالی، چون موضوع ملحوظ است به لحاظ استقلالی، نه اینکه موضوع ملحوظ باشد به لحاظ عالی. خب و دو شی یعنی دو لحاظ عالی و استقلالی هر دو نسبت به خود اماره قرار داده است. در اینجا اینجوری نیست. در اینجا در ما بگیم اشکالی که مرحوم شیخ کردند، عرض میکنیم که این اشکالی که صاحب کفایه محضور دانستند و شما ایشان را به همون اشکال الزام فرمودید، این شاید قابل جواب باشد از ناحیه صاحب کفایه، که ما این محضور رو در اونجا میپذیریم به لحاظ اینکه هر دو لحاظ در شیء واحد که اماره هست وجود پیدا میکنه، و به همین جهت است که در اینجا هم مرحوم صاحب کفایه اینجوری میفرماید که دلیل اعتبار استصحاب باید یا به لحاظ عالی نظر به استصحاب بکند یا به لحاظ استقلالی به هر دو لحاظ نمی شود و اینجا ایشان جانب لحاظ عالی رو در نظر می گیرند و لذا می فرمایند دلیل اعتبار استصحاب تنزیل می کند استصحاب را منزله قطع طریقی، کمان که دلیل اعتبار اماره این تنزیل را متکفل می شدند ولی تنزیل منزله قطع موضوعی نمی کند. اینجا هم همینجور معاشق که اشکال کردن که اگر محضور جمع لحاظین است در اینجا هم جمع لحاظین می شود. من درز میکنم جمع لحاظینی اینجا با جمع بین لحاظینی که در فرمایش صحابی کفایه بود فرق دارد. جهت فرقش هم اینه که اونجا لحاظین را عرض کردم در شیء واحد که اماره هست مرحوم صحابی کفایه دیدن و لذا محضوره که اجتماع دو امر متنافی در شیء واحد بود، ولی اینجا اگر ما نگاه بکنیم دلیل اعتبار را که ایشان خواستن بگن که مرحوم عاشق میفرمایند که یعنی اون محضور موجب میشود که ما حتی استصحاب را در جهت طریقیت هم تنزیل نکنیم منزله قطع، چون مستلزم جمع بین محضورین هست. جواب اینه که نه، این محضور در اینجا وجود ندارد. چرا؟ زیرا در اینجا ماره استصحاب که لحاظ شده است به عنوان وصف یقین حسب فرمای شما، یقینی که در اینجا مورد لحاظ است و مورد توجه است به اعتبار نفس یقین است یا به اعتبار متیقن؟ اعتبار متیقن میشه طریق قطعم. حالا شما نگی اصلا بگیم وصف یقین دارن، همونجوری که مرحوم عاشق فرمودن وصف یقین بما انه صفت من الاوصاف له دخل فی التعبد بالبقاء، این یقین به عنوان لحاظ استقلالی ملحوظ شده است یا عالی؟ لحاظ استقلالی دیگه، این واضحه. آیا در این یقین ما آمدیم لحاظ عالیت رو پیاده کردیم؟ نه، این یقینی که در استصحاب است که منزل است فقط درش لحاظ استقلالی وجود دارد و لا غیر. میایم سراغ منزلون علیه که قطع است و میخوایم تنزیل کنیم استصحاب رو منزله قطع طریقی محض. قطع در اونجا ملحوظ است فقط به لحاظ عالی، فاذن جمع بین لحاظین در هیچ یک از منزل و منزلون علیه نشده است، برخلاف اونجایی که صحابی کفایه درباره اماره فرمودند. اونجا اگر ما بگیم از دلیل اعتبار هر دو تنزیل استفاده بشود لازمه اش جمع بین لحاظین در شیء واحد است. ترتیب بحث دقت کنیم، مرحوم حاشیه به اعتبار این اشکال میخواد فرمایش صاحب کفایه را نسبت به استصحاب در خصوص استصحابم رد کند، یعنی بفرماید نتیجتاً استصحابم مانند سایر اصول هست که در استصحابم تنزیلی وجود ندارد و تعبد محض. من درس کردم با این بیانی که عرض کردم امروز، دیروزم اشاره‌ای داشتیم اگه التفات داشتین، اینه که نه، اگر ما کلام صاحب کفایه رو بپذیریم و محظور رو همون مسئله جمع بین لحاظین بدانیم، این اشکالی که مرحوم حاشیه فرمودن ظاهرا باید وارد نباشد. چرا؟ چون فرق از بین مورد استصحاب و اون اشکالی را که در باب امارات بیان کرده بودن، اونجا تنزیله این فیشه این واحد لازم می آمد جمع بشود، ولی در لحاظه این فیشه این واحد جمع بشود، ولی اینجا اجتماع لحاظه این فیشه این واحد نیست. فقط اشکالی که در اینجا می شود کرد اینه، باز ما در نتیجه برمیگردیم فرمایش مرحوم حاشیه و اون اینه که باید بگیم باب تنزیل باید اون جهتی که در منزلون علیه موجود است در منزلم همون جهت موجود باشد، و الا اگر منزلون علیه دارای جهتی باشد مختص به خودش، در منزل جهت اخرایی باشد که مختص به خودش باشد، این تنزیل دیگه معنا ندارد. و اشکال عمده در اینجا این است که اگر ما گفتیم در دلیل استصحاب اعتبار استصحاب یقین در اینجا به لحاظ عالی لحاظ شده است، یقین در منزلون علیه که قطع است به لحاظ عالی لحاظ شده باشد، اینجا درست است که جمع بین لحاظین نمی شود که شما فرمودین، اما تطابق در لحاظ نسبت به منزل و منزلون علیه وجود ندارد و به عبارت اخرای ادبی وجه شبهی در اینجا نیست که مکتکر. حالا یه تعبیر منطقی حد وسط مثلا که بخوایم نتیجه بگیریم، تکرار باید بشود، یعنی اون وجه شبه باید در هر دو باشد. شما یقینی که در منزل هست یقینی است که به لحاظ استقلالی لحاظ شده است، یقینی که در منزلون علیه هست یقینی که به لحاظ فست. در نتیجه با مرحوم عاشق موافق میشیم به این که فرمایش صاحب کفایه را در این بحث قبول نمی کنیم. فعلاً فرقی بین استصحاب و سایر اصول نخواهد بود خلاف لصاحب الکفایه و وفاقا لمرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه. تا اینجای بحث بر ادعای صاحب کفایه اینی تنزیل کرده است استصحاب رو به چی؟ امارات تنزیل کرده است به قطع. دلیل واحد این دلیل فقط تعبده دیگه، هیچ جنبه به اصطلاح تنزیل درش وجود ندارد. وقتی جنبه تنزیل نبود ما نباید استثناء کنیم استصحاب را از سایر اصول. پس نتیجتا استصحاب و سایر اصول هیچ فرقی با هم ندارند که اینها درشان تنزیلی وجود ندارد خلاف للامارات. اما ادامه بحث، خب تا اینجا مطلب در رابطه با این که آیا امارات قائمند مقام قطع یا نه تمام شد، اصول قائم هستن مقام قطع یا نه، این بحثم تا اینجا تمام می شود و تفریقی که صاحب کفایه بین استصحاب و سایر اصول قرار داده است، این تفریق طبق فرمایش مرحوم شیخ لیس فی محله است به بیانی که عرض شد. در ادامه مطلبی رو صاحب کفایه دارن که برخی از محققین این فرمایش صاحب کفایه رو تقویت کرده اند. بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم این معنا بود و لذا ایشان محظوری ثبوتاً ندیدند. اگر ما این چنین بگیم، بگیم دلیل اعتبار تنزیل فرموده است منزل را، منزله منزلون علیه در مطلق آثار او، از جمله اون آثار تنجیز و تعذیر است، از جمله آثار کاشفیت است، از جمله آثار اونجایی که در موضوع اخذ شده باشن. ایشان فرمودن ثبوتاً ما از دلیل اعتبار اگر بخواهیم استفاده بکنیم تنزیل اماره را، منزله قطع چه طریقی چه موضوعی، هیچ اشکال ثبوتی و محظور ثبوتی ندارن. بحث جمع بین لحاظین و اینا اصلا لازم نیست، اصلا ما لازم نداریم دوتا لحاظ داشته باشیم. ما میگیم دلیل اعتبار همون جوری که ظاهر دلیل اعتبار هم همینه، اماره را نزل منزله چی آقا؟ قطع فی جمیع مال القطع من الاثار. قطع آثار مختلفی دارد، آثار اثر شایع و ظاهرش عبارت است از طریقیت و کاشفیت. در برخی از موارد قطع در موضوع حکم قرار دارد، حالا اگر در اون مواردم این تنزیل واقع شده باشد اینم در موضوع قرار میگیرد، هیچ اشکال و محظوری ما نخواهیم داشت. این کلام را صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند. ما اولا خلاصه اون چیزی که اونجا فرمودند را عرض بکنیم، بعد اشکالی رو که صاحب کفایه بر فرمایش خودشان کردند و بر اساس اون اشکال از نظرشان در حاشیه برگشتن و در کفایه این نظر رو که الان عرض شد بیان کردند، این رو عرض بکنیم، بعد ببینیم اونی که در اونجا فرمودند بهتر منطبق می شود با قواعد یا اون چیزی که اینجا بیان کردند. در اینجا ما کاری به این جهت تنزیل میگیم نداریم. اشکالی که شد این بود که آقا تطابق در تنزیل لازمه، اونایی که قائل شدن تنزیل، خب نه، در قطع موضوعی، ببینید در قطع موضوعی دلیلی که برای اعتبار قطع که لازم نداریم باشه، چون حجت قطع ذاتی است، دلیلی آمده او رو در موضوع حکم قرار داده. این که شیعی در موضوع حکم قرار بگیرد اگر در رابطه با منزلون علیه واقع شد، آیا دلیل تنزیل این مقدار سعه هم دارد که ای را در موضوع قرار بدهد؟ بینید سوال بنده اینه، به مثل عبارت دیگر عرض بکنم، بعضی از آثار هست که به دلیل خاص اون اثر ثابت شده است، اثر ذاتی شیعی نیست. کون القطع موضوعاً او جزء الموضوع، این ذاتی قطع نیست، این به دلیل خاص آمده، ذاتی قطع نیست. پس اون چه که بلا واسطه از آثار قطع است اونا رو شما بار کن، اونی که بلا واسطه از کاشفیت اوست، طریقیت اوست، اما جزء موضوع بودن یا تمام الموضوع بودن، این دلیل خاص میخواد. همون گونه که در منزلون علی دلیل خاص لازمه، در این موارد برای منزلن بخواد و قرار بگیره باید دلیل دلالت بر این هم بکند. یعنی اگر دلیل آخری نیاد در خود اون دلیل هم بگد حتی در جایی که موضوع قرار گرفت. اگر این جور بود میگه خود این دلیل داره، ولی اگر نبود فقط همون آثار بلا واسطه رو ثابت بکنی. که مست در اون در مواردی که مقتضای طبع اولی اون آثار باشد، اما اون چیزی که به دلیل خاص آمده است که خلاف مقتضای اصلا موضوع بودن، این دلیل خاص. ببین آقا دلیل خاص در رابطه با جزء موضوع شدن دلیل میخواد، ولی طریقیت قطع که دلیل نمیخواد. حالا اگر اینو تنزیل کردن منزله قطع، یعنی چی؟ یعنی اون اثر واضح قطع که اثر بلا واسطه او هست که عبارت است از طریقیت رو بر این ثابت کن. اما معنیش اینه که اگر قطع موضوع بود شما بگی اماره جزء موضوع قرار بگیرد، این از کجا؟ بله اگر در جای اثر مستقیم قطع باشد در اون آثار مستقیم همینطور. نوت بیان مرحوم عاشق دوباره باز برمیگردیم آقا این مطلب تا حالا فرمایش صاحب کفایه رو عرض بکنیم که ایشون چی فرمودن در تعلیق، بعد برمیگردیم معالن که آیا کلا اون چرا که مرحوم عاشق در اینجا ادعا فرموده ان که ما هیچ محظوری در این تنزیل نداریم، ولی بیان مرحوم عاشق غیر از این چیزی است که شما الان بیان میکنید یا در عبارت صاحب کفایه آمده است. مرحوم صاحب کفایی اینجا الان بیانی دارن، خلاصش این اونجا مفصله، ولی حاصل فرمایش ایشان اینه که میفرمایند آقا علیه طرق و امارات دلالت دارد بر تنزیل معدا منزله واقع، که حالا اشکال کردن که این موجب تسویب میشود و اینها، حالا کار به اون اشکالات نداریم. میگه ظاهر ادله این است که میگه اگر چیزی قائم شد، اماره قائم شد بر شیئی، همون روایاتی رو که خواندیم، اگر ثقه‌ای گفت که امام علیه السلام در رابطه با این حکم چنین فرمودن، امام علیه السلام فرمودن اون چرا که اون بیان کرده است از من نقل میکند. این که از من نقل میکند رو عرض کردیم، یعنی حیثیت نقل رو امام میخواد بفرماید که این اصلا غلطه، برای خاطر اینکه این یک امر واضحه، جای تردیدی نیست. اون مسلم خودش داره میگه از امام نقل کردم، امام فهم بله وقتی میگه از شما نقل کردم یعنی از من نقل کردی، این درسته؟ این معنا که نمیشه بعد معنا باشد، بلکه حیثیت آخره، حیثیت اخرایی که در اینجا مهم هست اون منظور است که یعنی اون چرا که از من نقل کردن به ما ان الامام سلام الله علیه نقل از واقع میکند، یعنی اون چرا که ثقه نقل کرد واقع است. پس در اینجا این کلام امام تنزیل فرموده است معدای خبر را منزله چی آقا؟ واقع. اینجا چون در این که نقل از امام کرده است تنزیل لازم ندارد، این دیگه صریحه. اونی که لازم است تنزیل را اینه که ما نمیدانیم اون چرا که این گفته است مطابقت دارد با واقع یا نه. امام علیه السلام میفهمه اون چرا که از من نقل کرده است شخص ثقه این واقع است، یعنی پس تنزیل فرموده است معدای خبر را منزله واقع. این مقدار که مسلم طرفی ما بعد از دلیل اعتبار علم پیدا کردیم که امارات چی آقا حجیت دارن. وقتی علم پیدا کردیم که امارات حجیت دارن، پس نتیجتا علم پیدا میکنیم به معدای امارات. معدای امارات به منزله واقع هن. دلیل اعتبار تنزیل کرده است این شیء را، مثلا خبر ثقه را، منزله واقعی. ما قطع به اعتبار این خبر پیدا کرده ایم از ناحیه ادله اعتبار. بعد از آنی که قطع به ادله اعتبار پیدا کرده ایم، قطع پیدا میکنیم که معدای خبر واقع است. پس واقع دو واقع داریم، یک واقع اولی و یک واقع جعلی در مقابل واقع اولی. واقع جعلی کدوم واقع است؟ اون واقعی است که از ناحیه دلیل اعتبار برای ما ثابت شده است. این مطلب هست. بعد می‌فرماید صاحب کفایه که یک ملازمه عرفی است بین تنزیل معدا منزله واقع، تنزیل علم به معدا به منزله واقع است، تا تنزیل علم به معدا به منزله واقع. ما بالمطابقه دلیل اعتبار استفاده میکنیم که معدای خبر تنزیل شده است منزله واقع. حتی چون علم به حجیت پیدا کرده ایم، پس علم پیدا میکنیم به این که معدای خبر واقع است. ملازمه عرفیه است بین تنزیل معدا منزله واقع با تنزیل علم به معدا و این که معدا واقع است. عرفن اینه دیگه، عرف اینه میفهمد، میگه بعد از آنی که شما دلیل بر اعتبار قائم شد براتان و اون دلیل اعتبار برای شما قطعی است، شما علم به حجیت خبر دارید. یعنی چی؟ یعنی عرف میگوید اولا گرچه شما قطع به این معدا که هو الواقع باشد ندارید، ولی بعد از آنی که از ناحیه ادله اعتبار علم به اعتبار خبر پیدا کردیم، بالملازمه علم به اعتبار خبر مساوی است با علم به این که معدای او هم واقع است، و الا اعتبارش برای شما معلوم باشد اما معدای شما به عنوان این که واقع است برای شما معلوم نباشد، عرف این را نمیپذیرد. یعنی این ملازمه بین علم به اعتبار با علم به بودن معداه و الواقع، این ملازمه را میفرماید عرفن در موارد ادله اعتبار امارات میبینند. این امساب کفایه در مرحله دوم میپذیرد. بعد از این نتیجه ای که میگیرن صاحب کفایی این است که میفرماید شما بعد از این دو جزئی که در باب موضوع حکم لازم دارید را در مورد امارات هم میتوانید ادعا بکنید. چطور؟ مثلا اونجایی که قطع جزء موضوع قرار گرفت، دلیل واحدی که عبارت است از دلیل اعتبار هم اعتبار اماره را ثابت میکند هم بودن این اماره به عنوان جزء موضوع را ثابت میکند و تنزیلم هر دو را متکفل شده بلا ای محذوره. طور زیرا ما در اینجا تنزیل مطابقی داریم که عبارت باشد از تنزیل معدای اماره منزله واقع، یک جهت. پس کون المعدا هو الواقع به تنزیل مطابقی که از ناحیه دلیل اعتبار است برای ما چی؟ ثابت می شود. خوب دقت رو کلماتش عنایت دارم. بعد از آنی که ما قطع به حجیت این اماره پیدا کردیم، قطع به حجیت اماره یعنی اماره حجت است همینجوری معلق در هوا، این اثر دارد. قطع به حجیت یعنی قطع به معدای اون حجت، اگر حجت مقتوع است معدای اون می شود مقتوع برای شما به تبع. عرف این چنی می بیند که اگر امار معتبر شد معدای به اعتبار قطعی، پس معدای او هم برای شما چی می شود؟ مقتوع. پس شما همون گونه که می گفتید معدای امار هو الواقع، می گوید این معدای امار معلوم هست برای شما ایزن که حجت است. خب اگر معلوم شد واقع به وصف معلومیت، اگر جزء موضوع قرار گرفت برای حکمی، واقع به وصف معلومیت، پس در اینجا علم در چنین مواردی اگر جزء موضوع قرار بگیرد، در صورتی که اماره بر اون واقع هم قائم بشود حکم علم به واقع را دارد. نهایت اونجایی که علم وجدانی است، موضوع مرکب از واقع و علم وجدانن برای ما حاصل است. دقت کردید؟ بدون تعبد و بدون تنزیل، یک جزء موضوع واقع بود، جزء آخر موضوع علم به اون واقع بود. در مورد قیام اماره مقام علم در چنین مواردی میگیم اماره واقع شد بر اون واقع، قائم شد بر اون واقع، اون معدای اماره به حکم دلیل حکم مطابقی دلیل اعتبار این معدای اماره واقع است. چون علم داریم به این که حجت از این اماره، پس علم هم به معدا پیدا می کنیم به تبع، بالملازمه العرفیه، پس واقع می شود به تبع برای ما چی؟ معلوم. نهایت معلوم به علم جعلی، ملازمه عرفیه، نه به علم وجدانی. پس جزء موضوع، جزء دوم موضوع هم که عبارت است از علم، از ناحیه دلیل اعتبار برای ما ثابت شد. دو تا تنزیل هم نمیخواد آقا، یک تنزیل واحد است. این تنزیل واحد یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی بالملازمه العرفیه. البته این عرفی که در اینجا میگه آقا عرف عام که نیست، این عرف خاصه. وقتی اون کسی که اهل بحث است و اینها در عرف خاص این معنا هست، میگن آقا تنزیل اگر بشود شیعی منزله شیع آخر، یعنی نفس این شیع تنزیل این لقوه، این تنزیل قطعا باید به لحاظ اثر باشد. حالا در ادامه بحث اینو بیان میکنیم. این حرفا رو که هر عرفی نمیفهمد، عرف خاص منظوره. این ملازمات هم که میگیم ملازمات العرفیه، همون ملازماتی در حقیقت به یک معنا عقلیه است. لغویت و عدم لغویت و اینا رو که عرف کاری به این چیزا نداره. این بیان صاحب کفایه رو عرض بکنیم. لذا میفرماین آقا در اینجا یک تنزیل مطابقی داریم که این تنزیل مطابقی یک لازم عرفی دارد. نتیجه تنزیل مطابقی اعتبار و اصل حجیت است و ثبوت اون لازم عرفی جعل اون منزل را در موضوع حکم است. پس هر دو جهت طریقیت و موضوعیت را ما حفظ کردیم بدون اینکه مستلزم جمع بین لحاظین عالی و استقلالی بشود. این صاحب کفایه در اینجا ادعا فرمودند. نظیر این که این ملازمه عرفیه را تنظیر می فرمایند به این که اگر دلیل خاصی در باب امارات ما ادای دلیل اعتبار اماره قائم بشود بر این که این اماره جز موضوع است در جایی، مثل این که مثلا در موارد باب شهادات میگه بینه اعتبار دارد، در جایی که در باب شهادات باید علم لازمه. خب اگر دلیل قائم شد بر این که بینه اعتبار دارد، ولی این که برای شخص علمم حاصل نشود، طبق بینه میتواند حکم بکند. دلیل خاص اگر می آمد، همون گونه که اگر دلیل خاص می آمد محظور جمع لحاظین را نداشتیم، اینجا هم محظور جمع لحاظین را مبتلا نمی شویم. چرا؟ چون مدلول مطابقی دلیل اعتبار غیر از تنزیل معدا منزله واقعی چیزی دیگری نیست. اون جعل معدا در موضوع علم به معدا در موضوع حکم را از ناحیه ملازمه عرفیه استفاده کردیم، نه از ناحیه نفس دلیل اعتبار بالمطابقه تا لازم بیاید محظور جمع بین لحاظه. این کلام ایشان است، ولی کن خود ایشان بر این کلام اشکال داره، میفهمیم این کلام ما مبتلا به دوره. ما حالا اشکال دور ایشان را بیان میکنیم، بعد برمیگردیم دو مرتبه در مقام تصحیح همین فرمایش اول ایشان و تقویت جانب اون چرا که در تعلیق بیان کردن نسبت به اون چرا که در کفایه بیان کردن، البته از فرمایشات مرحوم عاشق رضوان الله علیه فردا ان شاء الله. صلی الله علیه.